1040 جسد تا حالا از این زلزله به دست آمده باشد، تعداد قربانیان از این هم بیشتر شود. و صدر اعظم کانادا در یک سفر غیر منتظره وارد عراق شد. استیفن هارپر دیروز در بغداد وعده داد که کشورش به کمک ها برای مبارزه با گروه شورشی دولت اسلامی ادامه می دهد.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. سپاس از همراهیتان تا این لحظات. برنامه های هفته‌وار ما تا دقایق بعد. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در تعداد از رسانه‌های بین المللی در مورد افغانستان که بیشتر به گفتگوهای فعلی میان اعضای شورای عالی صلح افغانستان و نماینده های طالبان در قطر تمرکز کردند.
روزنامه وال استریت ژورنال در یک مطلب می نویسد که انتظار می رود نماینده های طالبان و مقام های حکومت افغانستان در حال در قطر دیدار کنند که مخالفان مسلح دولت تحرکاتشان را در افغانستان تشدید بخشیدند. روزنامه می نویسد طالبان و مقام های افغان گفتند که یک هیئت 8 عضوی طالبان و برخی مقام های افغان در یک نشست منطقوی دو روزه اشتراک خواهند کرد. وال استریت ژورنال نوشته است که این کنفرانس به روز یک شنبه در قطر آغاز می شود و زمینه را برای گفتگوهای غیر رسمی میان دو طرف فراهم خواهد نمود. اما در مطلب آمده است که روشن شدن این مسئله بعید است که آیا این دیدار در قطر منجر به مذاکرات رسمی صلح خواهد شد یا خیر. روزنامه در ادامه می نویسد که نماینده های طالبان و حکومت افغانستان این نشست را فرصت برای یک بحث آزاد توصیف کردند. طالبان در یک اعلامیه گفتند که 8 عضو کمیسیون سیاسی این گروه در این کنفرانس اشتراک خواهند کرد. عبدالحکیم مجاهد سرپرست شورای عالی صلح افغانستان گفته است که مولوی عطاءالله لودین یک عضو ارشد این شورا از اشتراک کننده های این نشست خواهد بود، اما وی افزوده است که آقای لودین به طور خصوصی حضور می‌یابد. وال استریت ژورنال می نویسد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از زمان آغاز کارش در ماه سپتامبر پارسال به این سو با تکرار کوشش کرده است که طالبان را به مذاکره صلح تشویق نماید تا به جنگ طولانی در افغانستان نقطه پایان گذاشته شود. روزنامه نوشته است که آقای غنی در ماه فوریه این انتظار را به وجود آورد که دستیابی به پیشرفت نزدیک است، اما در مطلب روزنامه آمده است که این تلاش ها متزلزل شد. وال استریت ژورنال می نویسد که بسیاری اعضای رهبری طالبان در پاکستان مستقرند و رئیس جمهور افغانستان امیدوار بود که اسلام آباد می تواند بر طالبان برای حاضر شدن به مذاکره فشار وارد نماید. اما روزنامه به نقل از یک مقام افغان نوشته است که مقامات پاکستانی پیش از سفر اخیر آقای غنی به امریکا پاسخ دادند که طالبان این پیشنهاد را رد کردند. این مقام گفته است پیش از آن که طالبان ابراز نظر کنند، پاکستان گفت که طالبان خواهان گفتگوهای صلح نیستند. وال استریت ژورنال در اخیر می نویسد پاکستان مکررن گفته است خواهان افغانستان با ثبات است و در حالی که می پذیرد از نفوذ بر تعداد از طالبان برخوردار است، اما می گوید بالای این گروه کنترل ندارد. و روزنامه هندوستان تایمز در یک مطلب می نویسد محاکمه 49 تن از مظنونین قتل فرخنده به شمول 19 پلیس به روز شنبه در کابل آغاز شد. روزنامه می نویسد برخی مامورین پلیس به غفلت در وظیفه متهم شدند و حتی تعداد آنها برای گرفتن سهم در این حادثه مسنون پنداشته می شوند. روزنامه نوشته است که سیستم قضایی افغانستان از دیر زمان به این سو به خاطر عدم دسترسی اکثریت مردم به عدالت با انتقادهای روبروست. هندوستان تایمز در اخیر می نویسد به این جلسه محکمه به حیث یک مورد دشوار آزمایشی در ارتباط به تعهد حکومت افغانستان در این زمینه نگریسته می شود که به طور منصفانه از تمام اتباع این کشور حفاظت قانونی صورت می گیرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 104.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com مشترین. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شما هستیم. سپاس از همراهیتان تا این لحظات. و حالا هم نوبت نشر برنامه های هفته وار ما. نخست رهبران زن، سپس در امتداد لحظه ها
رهبران زن. We'll be right back.
سلام و خوش آمدید. هاجره بشیری از ولایت غور است و در ولسوالی دولتیار به دنیا آمده. خانم بشیری دوره متوسطه را در مکتب نسوان ولسوالی دولتیار سپری کرده و از دارالمعلمین عالی غور فارغ التحصیل شده است. بشیری از چند سال به این سو در بخش‌های دادخواهی برای زنان کار کرده و اکنون به صفت مدیر حقوق در ریاست امور زنان و معاون کمیته دادخواهی جامعه مدنی کار می‌کند. او خودش را چگونه یک رهبر می‌بیند؟ قدیر غفوری در غور با خانم بشیری مصاحبه کرده است.
مشکلاتی که در افغانستان در سطح افغانستان وجود داره به خصوص غور، زنها بسیار به سختی میتونن که رهبر بشن و رو بیارن به رهبریت، اما باز هم طوری که من در 3 سالی که در ریاست امور زن نیفوی وظیفه میکنم و همواره با زنهایی که در رأس ادارات قرار دارن و در ادارات کار میکنن همکار هستم و روبرو هستم، خیلی فعال هستن و خیلی هم با جرأت کار میکنن. اصل عمده رهبریت 3 بود مهم تشکیل میده که یک رهبر جرأت به کار داره، که باید جرأت داشت، جرأت کار داشته باشه و توانمندی کار داشته باشه و همچنان پشت کار داشته باشه. یک خانمی که جرأت خود به خرج بده و پشت کار داشته باشه و زحمت بکشه با هر مشکلات سختی که هست دست پنجه نرم بکنه و آماده به کار باشه، میتونه که یک رهبر خوبی باشه. و طوری که به همه شما معلوم هسته، خانم ها مادر هستن و خودی رهبریت در کانون خانواده خود رهبری میکنن، که از جمله مثلا مادر که اگر مادر رهبر درستی باشه در خانواده، بخوای نخوای طفل سالم و یک رهبر درست در جامعه تقدم میکنه. رهبریت زن از خانواده ایست و از رهبر بودن و مدیریت کردن خانواده شروع میشه که بعد از او برمیگرده در جامعه.
در ولایت غور که یکی از ولایتی واقعا وابسته به سنت است، مردم ایزی ولایت یعنی سنت های دیرینه ای که از قدیم مانده به او بسیار پابند هستند، چی تو توانستین شما به عنوان یک زن که آغاز بکنین مکتب و بالاخره بتونین که در یک اداره قناعت بتین فامیل خود که کار بکنین؟
میخوام یادآور شوم که من مکتب متوسطی خود در ولسوالی دولتیار با پایان رساندم و در دوران لیسه و لیسه سلطان رضاپوری به پایان برساندم و بعد از به اثر نبودنی پوهنتون در غور و عرف عنانات ناپسند که شما اشاره کردن در غور بود، ما نتونستیم که از غور به هرات یا کابل و دیگه ولایتی که پوهنتون دارن به رقابت بشینیم و پوهنتون بریم. یه جمله مشکلاتی بود که اگر ما نتونستیم تحصیلات عالی خود در خارج از ولایت خود سپری کنیم، این خود یک عرف عنانات ناپسند بود و یک مانعی بود که سر راه خانم ها وجود داشت. و امروز هم اگر زن هایی که نمیتونن بیان کار بکنن در ادارات، خود امی مشکل هست که مشکلات فرهنگی اقتصادی که دامنگیری خانواده هستن نمیگذارن و بیشتر باورهای خانواده ای هست که زن ها نمیتونن رهبر باشن و زن ها نمیتونن بیرون از خانه کار بکنن. این ذهنیت ها برای خانواده ها داده شده که زن ها ناتوان هستند و تنها برای پیشبرد امور خانوادگی به کار میگیرن. و چیزی که من زیادتر وادار به این کرد که بیایم و کار بکنم در سن، من کار خود از سنف 7 مکتب آغاز کردم. وقتی که من سنف 7 مکتب بودم به حیث معلم سواد آموزی، چون بیشترین زجر که امروز خانم ها میتنه بی سوادی هسته، موضوع خاطر تصمیم گرفتم که باید برام و کورس سواد آموزی بگیرم و بعد از 1 سال کورس سواد آموزی به حیث سوپروایزر در بخش کورس سواد آموزی مقرر شدم. و بعد از سفر کردن 1 سال یا 1.5 سال که پروژه ختم شد، به کورسای انگلیسی 1 ساله که من شاگرد بودم و بعد از اینکه 1 سال فارغ شدم، پس دوباره به ایست استاد به عموم مؤسسه مقرر شدم که به مدت 1.5 سال به ایست معلم کورس انگلیسی و کامپیوتر ایفای وظیفه کردم. و بعد از اینکه مزین خلاص شدم، بیشتر فکر کردم که در افغانستان مادرها و اطفال قربانی خشونت‌ها میشن و عموما خانواده‌ها خیلی زیاد توجه خاصی در قسمت خانم‌ها و فعال ندارن. از این خاطر خواستم که در دفتر بین المللی ورد ویژن که در بخش طفل و مادر کار میکرد، همراه با اونا 1.5 سال کار کردم و پس دوباره که متوجه شدم که نه، امروز اگه ما روی صحت مادر و طفل فکر میکنیم، باید در بخش حقوق از اونا هم فکر بکنیم و تلاش بکنیم که اولتر از این که ما صحت مادر و طفل، که چون در افغانستان بیشتر روی صحت مادر و طفل توجه شده، به دونرهای بیشتری در افغانستان آمده و در تمام ولسوالی‌های غور که ما بررسی داریم ریاست امور زنان با اونا همکار هسته، بیشتر از بیش حتی خانم ها به مکتب رفتن نمیتونن، اما در بخش سید استریسی دارن همه گلسولی ها بخش سی کلینیکشن فعال هسته. از این خاطر پس وادار شدم که نه، باید از حقوق زن مظلوم در غور دفاع بکنم که به می اساس به بخش حقوق ریاست امور زنان سی وی دادم و بعد از یک رقابت آزاد به مدیر حقوق در ریاست امور زنان بعد 3 سال میشه که ایفای وظیفه میکنم و بیشتر مر وادار این کرد که خانواده مر حمایت میکرد و با وجود از اینکه پدرهایی که واقعا توانایی کار دارن، توانایی تحصیل دارن، اما مانعی کار دخترشان میشن، اما پدرم در دوران جهاد هر دو چشم خود از دست داده و با وجود از اینکه نان آور خانواده و مدیر و رهبر خانواده هستم، تلاش میکنم که یک مدیر و یک رهبر خوبی در جامعه هم باشم و مسیری باشم که خانم ها و دخترها پس بتونن به حقوق حقیقی دستیاب شن.
وظیفه شما که صفت مدیر حقوق در امور زنان هستین و کارهای دیگر که در بخش دادخواهی زنها کردین، چقدر نتیجه داده تا هنوز توانستین که این مشکل صد رای خانم ها است برطرف بکنین و خانم ها را حداقل یک چند فیصدی از مشکلاتی که در دامنگیری آنها است نجات بدین؟
تلاش من بیشتر روی این هست که من از هر مسیری که میشه صدای زن مظلوم را بلند بکنم و دادخواهی بکنم از صدای او زنی که همواره صدا و گلوی خفا مانده و در پس پرده ها، تاریکی ها و در بدبختی ها هیچ کس نگفت حق تو زن چی هسته و تو باید چی کاره بشی و چی کار بکنی، فقط به او ذهنیت داده شده که مثل یک برده کار بکن و داخل خانه باش. یه جمله کارهایی بود که ما در بخش دادخواهی ها کردیم، برای خانم ها تلاش کردیم که آگاهی حقوقی و اسلامی بدیم و همچنان جلسات با علما داشته باشیم که علما از خانه مردم هستن و در خانواده های مردم جای دارن و در قلب مردم جای دارن و مردم بارمند هستن.
حالا چقدر تغییر احساس کردین در این روند زندگی خانم ها در غور؟
اما متاسفانه بگم خیلی باز هم باورمند نیم که تونستم کار خوبی بکنم، چون مشکلاتی که در غور بود و در سطح افغانستان هست، فقر فرهنگی و اقتصادی هست که اگر یک دختر خانم جوان از خانه بیرون میشه و صدای زیر میکنه که حق زن این هسته و هیچ مردی که در این سالهای متمادی زن بدون حقوق خوانده و به او حق قائل نشده حاضر بشه که حقش بده، و مشکلات های دیگه ای که عدم تطبیق قانون عادلانه در برابر زورمندان و افراد مسلح و همچنان غریب باشه. امروز با وجودی که من در ریاست امور زنان ایفای وظیفه میکنم و قضایای زنان که در ریاست ثبت میشه، تلاش میکنم که از هر اداره باشه موفق بداره و خانم متضرر دوباره متضرر نشه، اما با وجود مشکلاتی که در ارگان عدلی و قضایی وجود داره و همچنان عدم تطبیق عادلانه قانون در برابر همگی و همچنان حضور افراد مسلح غیر مسئول در غور و تهدیدات امنیتی، حتی ما ریاست امور زنان اگر تهدید تلفنی بوده از طریق ما افراد غیر مسئول شده ایم، اگر به راه بوده سرزنش شده ایم و اگر طریق